الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم دائم على اعدائه اجمعين. ما به لطف الهی به ادله حجیت شهرت فتوایی رسیدیم، دلیل اول رو خوندیم، امروز دلیل دوم و سوم رو باید بخونیم. خود مرحوم مظفر جزو اون کساییه که حجیت شهرت فتوایی رو قبول نداره و مشهورم همینجوری هن، ولی افرادی که شهرت فتوایی رو جدی میگیرن و قبول دارن حرفای مهم میدارن که مرحوم مظفر گرچه سعی کرده ادله بیاره، مثلا بنویسه دلیل اول، دلیل دوم، سوم، ولی اون مخ دلیل اینا رو نتونسته بیاره و به نظر توجه جدی بهش نداشته. من عرض کردم حتما مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو بخونید. حالا باز تأکید میکنم چون فردا دیگه جمع‌بندی این بحث رو میخواییم داشته باشیم، کاملا مبتنی بر اون مقدمه است. یعنی هم خود کتاب نهایه شیخ طوسی رو ببینید، اینا رو باید تو سیدی فقه ببینید، هم نهایه کتابیه که خیلی فتواییه و به قول خود شیخ طوسی فی مجرد فقه و فتواه، اما مقدمه مبسوط یه حرف مهمی میزنه که از جهت تاریخ فقاهت شیعه حرف خیلی مهمیه. حالا خیلی مرتبط با بحث شهرت هم میشه. امروز وارد دلیل دوم و سومی که مرحوم مظفر بیان کردن میشیم که خب خیلی واقعا هم دلایل درست نیست و حالا باید بخونیم سریع‌تر. ولی خب اصل حرف اونا که شهرت رو قبول دارن اینا نیستش. دلیل ثانی، عموم و تعلیل آیت نبل. یعنی همونطور که توی خبر واحد به آیه نبأ استناد کردیم، اینجا هم به آیه نبأ استناد بکنیم. چه ربطی داره آیه نبأ؟ تمرکز رو بردن سر اون تعلیل آخرش بود که انجا اکن فاسقون به نبأ ان فتبین و انتصیب و قومن به جهالتن. گفتن آقا این انتصیب و قومن به جهالتن این علت هستن. بعد از این علت بودن این خواستن نتیجه بگیرن که اگه به شهرت در واقع عمل نکنیم همین انتصیب و قومن به جهالتن پیش میاد. نگاه کنید کاری با این ورش ندارن، انجا اکن فاسقون به نبع این و اینا ندارن. این انتصیب و قومن به جهالتن این یه علتیه. یعنی آقا هر کاری که منجر بشه به انتصیب و قومن به جهالتن، هر کاری منجر به این بشه، اینو نباید انجام داد. عمل بر خلاف مشهور، خواستن اینجا از تو این مستاق اینجوری بگن که عمل بر خلاف مشهور، که البته منظور شهرت چیه؟ فتواییه. عمل بر خلاف شهرت فتوایی موجب انتصیب و قومن به جهالتن میشه، چون آیه گفته این نشه پس عمل به خلاف مشهور نباید کرد، باید عمل به مشهور کرد. خیلی دیگه استدلال بی ربطه دیگه، درسته؟ یعنی آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، به یه اشکال داره خیلی چون زیادی بی ربطه. ولی خب یه نکتهی توش وجود داره، اونم این که مثلا سعی کرده اون حال و هوایی که تو خبر واحد هست و بکشونه اینجا. چه ربطی بین خبر واحد با اینجا داره؟ تو استدلال قبلا دیدید این حال وجود داشت، اونجا هم گفتش که چون خبر واحد مثلا چیز حجته، اولا اینه که شهرت هم حجت باشه. شما میگید چه ربطی بین خبر واحد با شهرت فتوایی وجود داره؟ این دوتا چه ربطی به هم داره؟ یعنی نکته مهم مشترک بین دوتا دلیل اول، البته دلیل دوم خیلی دلیل پرت و بی ربطیه ها، ولی یه نکته ای توش داره، اونم مقایسه محل بحث ما که شهرت فتوایی است با بحث خبر واحد. این مقایسه اصلا چی شده به ذهن علما رسیده؟ این دوتا دو آدم تو نگاه اول احساس کنه این دو سنخ متفاوتن. شهرت فتوایی نظر فقها هاست، یعنی اون فتوای نهایی فقها هاست که اتفاقا هم معلوم نیست مستندش چیه، اصلا تو تعریف شهرت فتوایی بود که معلوم نباشه مستندش چیه دیگه. خب شهرت فتوایی که نظر فقهاست که معلومم نیست مستندشون چیه، این چه ربطی به خبر واحد داره؟ خبر واحد مستقیم معلومه که داره از معصوم نقل میکنه، ولی خب حالا به حد تواتر نیست، مثلا یه مسیر، دو مسیر، سه مسیر داره. این دوتا چه ربطی داره؟ نظر فقها، فتوای فقها چه ربطی به خبر و حدیث داره؟ چرا این مقایسه تو ذهن بعضی از علما شکل گرفته؟ نکتهش هم دقیقا تو همون مقدمه مبسوطه. اگه دقت کرده باشید حرف مهمی که اونجا شیخ طوسی داره و حالا باید جلوترم بگیم بعضیا دارن اینه که آقا اصلا تا قبل از مبسوط شیخ طوسی، یعنی چه خود شیخ طوسی کتاب نهایش، چه حالا بعضی از کتابای سید مرتضی خصوصا مثل ناصریات و اینا، چه شیخ مفید، همجوری برید عقب، یعنی از شیخ طوسی به قبل، کتاب فقهیشونو بر اساس متن روایت، بر اساس الفاظ روایات می نوشتن. یعنی میخواستن یه رساله بنویسن، رساله امروز یه الفاظی داره دیگه. رساله اون روز اولا تمام کتب فقهی سبک رساله‌ای داشته، خیلی استدلالی نبوده. ثانیاً این سبک رساله‌ایش هم از متن روایت گرفته شده، یعنی سندش رو نمی آوردن، قال صادقش هم نمی آوردن، خود اون متن روایت رو به عنوان نظر نهایی می آوردن. چرا؟ در واقع بررسی کرده بودن، دیده بودن بابا حالا مثلا ممکن روایات متعارض هم باشه، چی هم باشه، ولی این متن روایت اون نظر نهایی منه. به جای اینکه از خودشون بنویسن اون متن رو می آوردن. در نتیجه مثلا کتاب نهایه شیخ طوسی زمین تا آسمون با مبسوطش فرق داره. خود شیخ طوسی میگه من تو مقدمه مبسوط میگه من اولین نفری هستم که دارم یه فقه تفریعی می‌نویسم که از خودم دارم در واقع عباراتشو میارم و همون توضیحاتی که تو مقدمه میده. پس یه تعداد کتابای قدما متنشون متن روایته. حالا چه اتفاقی افتاده تو طول سالیان که تا برسه به ما؟ بعضی از اون چیزایی که روایت بوده دست اون قدما، اون روایت رو فقط متنشو تو کتاب چیشون آوردن؟ فقهیشون آوردن. خود روایته به ما نرسیده. اینجوریست که بگی الان متن کتب فقهی قدما که بر اساس روایات است، تو کتب روایی هم تمام روایاتش به ما رسیده باشد. یعنی ما یه فضای کتب فقهی داریم، یه فضای کتب روایی داریم. تو کتب فقهی یه دسته فقهی داریم که بهش میگن فقه منصوص، فقه معصور. فقه منصوص همین کتاب هاست که متنش متن روایته. این فقه منصوص با اون کتب روایی در واقع جفتش روایته، فقط کتب روایی رسماً برای بیان روایات با سند و با انتسابش به معصوم اومده، کتب فقه منصوص اون فقیه نظر نهایی خودشو با متن اون روایتی که مطابق بوده آورده. شما انتظار دارید پس در کتب فقه منصوص هر چی که هست ما بتونیم معادلش رو تو روایات پیدا بکنیم دیگه، ولی اینجوری نیست. یعنی یه تعداد از روایات خیلیاش اینجوریه ها، یعنی خیلیاش تو روایات هم به دست ما رسیده پیدا میشه، ولی یه تعدادیش که شاید کمم، شاید نه که امروزه کمم نیست، هیچ جای دیگه غیر از اون کتب فقه منصوص اون متن رو نداریم. حالا شهید اول خصوصا که میگه حجت شهرت حجته، البته به این قلزت نمیگه، یا آیه بروجردی امام اینا که منسوبه خصوصا تو متأخرین، آیه بروجردی سردم داره این نظره دیگه، یه نظر ویژه تو شهرت داره. تو قدما هم شهید اول، این دوتا خیلی ویژن. حالا این وسط مسطح ها کسی که دیگه خیلی ویژه باشه حالا حداقل من تو ذهنم نیست، مگر همین آقای خانساری که من مظفرم توی پاورقی آورده، ولی خب معروفش هم شهید اول تو قدم هاست و تو متأخرین هم آقای بروجردی. امام هم همین نظر داره، یعنی امام هم متأثر از آقای بروجردیه، ولی به اون گستردگی و جوانبی که آقای بروجردی مسلطه تو آثار امام من ندیدم با اون جوانب. یه جوانبی داره که فردا باید یه مقدار توضیح بدم. بله اما اصلا شایدان بروجردی غالبا اینو میگن، از آقای منتظری بگیرید، آقای صبحانی بگیرید، خیلی همین حرفو، یعنی طبقا نل به نل همون که بروجردی. خب خیلی حرف عمیق و با جوانب خیلی خوب این حرفو گفت آقای بروجردی. کلا مرسه قم یه علاقه خیلی ویژه‌ای دیگه به شهرت پیدا کرده. البته میگم خیلی همجوری لخ نیست که بگن شهرت حجته. یه نکته‌ای میگن، میگن آقا شهرت فتوایی در یه در مهمی داره. در قدما، در چیه قدما؟ در همون کتب از این سنخ. کدوم سنخ؟ یه اسمی براش میذارن، میگن اینا اصول. آی بروجردی اسمشو میذاره اصول متلقات. خیلی اسم خوبی نیست، حتی یه اسم با کلاسی اساسا. بی من اصول متلقات بلدن فکر میکنن الان چیز خاصیه. با اصول متلقات، اصل اونجا یعنی اصول، یعنی اصل به معنی کتاب در واقع روایی، نه اصل به معنی اصول به معنی علم اصول فقه، نه به معنی اصول به معنی کتبی که توش روایات می اومده. اصول متلقات یعنی آقا اینا درست فقهه، ولی روایات تلقی شده، تلقی یعنی گرفته شده از معصوم است. اصول متلقات، حالا فردا اینو بیشتر توضیح میدم. آره شهره همین. یه کار مهمی که ما امروزه باید انجام بدیم اینه که اولا اسم این کتابا رو بلد باشیم. مثلا میگیم آقا این 10 تا کتاب، شما فکر کنم اسم نصف بیشترش بلد نیستید. حالا مثلا شاید نمیدونستید که آقا شیخ طوسی یه کتاب این تیپی داره اسمش نهایت. حالا من فردا اینو میارم توضیح میدم کتابای کیه. نکته اینه که یه سری از اون کتابا به دست ما نرسیده. به خاطر همین آقای بروجردی یه کاری کرد تو زمان خودش، رفت، حالا اینو دیگه فرض توضیح بدم، رفتش از در واقع لابلای کتب بعدیا که نظر اون متقدمین رو نقل کرده، نظر متقدمین رو چیکار کرد؟ استحصال کرد. و امروزه ما با زحمتهایی که آقای بروجردی کشیده تقریبا به نظرات اون قدما، نه هر قدمایی ها، نه هر کتابیشون ها، خصوصا اون قدما کتابای اصول متلقاتیشون، کتابای در واقع فقه منصوصیشون که یه لیستی داره، مثلا میگیم آقا این 10 تا کتاب، این 12 تا کتاب، حالا باید بیارم خدمتتون عرض کنم، تو اینا اگه یه قولی مشهور باشه، ما در واقع با این قرائنی که توضیح دادم قطعا میتونیم به این نتیجه برسیم که این متن روایت بوده، و نه همینطوری یه روایتی، روایتی که در واقع تو فرهنگ شیعه اون نظر معصوم بوده. به خاطر همین اینو میخواستم بگم، به خاطر همین یه نکته مهمی وجود داره که سنخ شهرت فتوای اینجوری، یعنی شهرت فتوای قدما تو فقه منصوصشون، سنخ چیه؟ سنخ متن روایته. پس وجه داره که شهرت فتوایی رو مقایسه میکنن با چی؟ تو این ادله با خبر واحد. می‌بینید اولش با موضوع چه هیچ ربطی نداره. مر مظفر هم اینجوریه، یعنی مر مظفر اسمش آقا این هیچ ربطی به هم نداره. البته اون دلیل اول دلیل قشنگی بود. چرا؟ حالا نگاه کنید، دلیل اول میگه بابا تو خبر واحد رو قبول می‌کنی، اولا اینه که شهرت فتوای اینجوری هم قبول بکنی. چرا؟ چون شهرت فتوای اینجوری در حکم خبر چیه؟ مستفیزه. ببین شهرت فتوایی اینجوری که توضیح دادم عملا میشه در حکم خبر مستفیز. این دوتا خیلی دو سنخ متفاوته، ولی با این توضیحاتی که دادم چرا در حکم خبر مستفیزه؟ چون تو کتبی این فتوا شهرت دارد که میدونیم اون کتب متن روایات رو میارن. وقتی مشهورشون داره یه متن رو میاره، یعنی دست همشون یه روایت رسیده، دارن اینو نقل میکنن. به خاطر همین این در حکم یه خبر واحد خیلی قویه، به خاطر همین اولاه. بیان شهید اول که تو دلیل اول اومد خیلی خوب بود. این دلیل دوم خیلی قشنگ نیستش، که مثلا میدونید بحثو برده رو اون ادله خبر واحد که مثلا آیه نبأ باشه، بعد خواسته بگه آقا از همون دلیل اینم نتیجه میشه. نه این خیلی دیگه قشنگ نیست. دیگه سریع بخونیمش. اولا این که بحث رو برده روی اون تعلیله که انتوسیبو قومن به جهالتن، همون توضیحاتی که دادم. یه سوال اینه که بابا اونجا انتوسیبو قومن به جهالتن بود، شما دارید چه برداشتی میکنی؟ انتوسیبو خلاصه هر امری رو به جهالت، یعنی آقا حرفش اینه، یعنی اون مستدل داره اینجوری میگه که انتوسیبو قومن به جهالتن، اولا تعلیله. این میخوام الان من فهرست کنم مشکلات این قولو. یه مشکلش اینه که ایشون گفته انتوسیب و قومن به جهالتن علته. کی گفته انتوسیب و قومن به جهالتن علته؟ حکمت نیست؟ یه سوال مهم اینه که آقا مثلا دکتر میگه فلان چیزو نخور چون ترشه، این چون ترشه علت، مثلا دکتر میگه که آقا چون مثلا این مریضی رو داری، میگه لواشک نخور چون ترشه، خب این چون ترشه اگه علت باشه یعنی هیچ چیز ترش دیگه ای هم طبق این حرف دکتر نباید بخورم. اگه حکمت باشه یعنی که یکی از ادله که لواشک نباید بخوری اینه، ممکنه چند تا دلیل دیگه هم داشته باشه، یعنی ممکنه این علت ناقصه باشه، تو نتونی بگی هر چی ترشه پس نباید بخورم. پس اولا کی گفته این علت حکمت نیست؟ یعنی کی گفته که انجاکم فاسقون بنبئن فتبینوا؟ علت تامش انتوسیب و قومن به جهالتنه. اولا کی گفته این علت حکمت نیست؟ ثانیا این گفته انتوسیب و قومن به جهالتن، یعنی تا اینکه به یه قومی به جهالت آسیب نزنی. شما داری به چی استدلال میکنی؟ شما داری در واقع به خود این استدلال نمیکنی، داری به نقیزش استدلال میکنی. مثال دکتر رو توجه کنید، دکتر میگه آقا فلان چیزو نخور چون ترشه، تو از این اولا گفتیم آیا میتونی برداشت کنی پس هر چیز ترشو نخورم؟ این یه مشکل. مشکل دوم اینه که تو میتونی از این برداشت کنی که پس هر چیزی که ترش نیست رو بخورم، میتونی اینو برداشت کنی؟ دکتر گفت اینو نخور چون ترشه، ممکنه بگی یه چیز دیگه هم نخور با اینکه شیرینه ولی به یه دلیل دیگه. شما نمیتونی بگی این چون گفته چون ترشه نخور پس هر چیزی که ترش نیست رو میتونم بخورم. عملا تو این استدلال این طرف به نقیض استدلال کرده. انسانی از سالسن که مرحوم مظفر حالا با این نظمی که عرض کردم نیورده، ولی سالسن این که گفته انتوسیب قومن به جهالته، شما این قومن انگار انداختی میگی که آقا انتوسیب به جهالته، یعنی هر چیزی که موجب یه کاری از روی جهل میشه اصلا مشکل داره. نه، این داره میگه تو به یه قومی از روی جهالت ناراحتی و آسیب و انگ و افترا نرسونی. ببین استدلال مستدل به این آیه چیه؟ میگه که این تعلیله. بعد میگه که آقا اگه به شهرت عمل نکنی موجب چی میشه؟ انتوسیبو به جهالت میشه، قومشو انداخت. ببین میگه اگه به شهرت عمل نکنی موجب انتوسیبو به جهالت میشه. بابا آیه گفته بود انتوسیبو قومن به جهالت، یعنی اون جنبه اثر انسانی و اینا روابط انسانی توش مهمه. خلاصه این مشکل زیاد داره دیگه، سریع بخونم. قیل ان عموم التعلیل فی آیه النبع ان تصیب قوما بجهالت، این عموم تعلیله. ببین اینجا تاکید داره که تعلیله نه حکمت. مشکل اولی بود که کی گفته این علت شاید حکمت باشه. ید الله اعتبار مثل شهره لان الذی یفهم من التعلیل، هی اصرار داره این تعلیله. از تعلیل فهمیده میشه اینه که ان الاصابه من الجهاله هی المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبین. میگه این که از عموم این تعلیل فهمیده میشه اینه که ان الاصابه من الجهاله، میگه ببین قومن انداختا اصابه من الجهاله، این مانع از قبول خبر فاسق بلا تبیانه. فیدو لالا ان کل ما یؤمن، یه نتیجه این میخواد بگیره، هر چیزی که در واقع در امان باشی، ما یؤمن معه من الاصابه به جهالتن، میگه دوره قومن انداخت. اون سه تا اشکال که گفتم هی تو عباراتش هست. هر چیزی که در واقع ایمن کنه ما از اصابت به جهالت، فهو حجتون فیجب الاخذ به. بابا اون گفته بود که هر چیزی که، یعنی تو بحث ما اینجوری میشه که بله اگر عمل به در واقع غیر مشهوری به جهالت کشید، به اون غیر مشهور عمل نمی کنیم، نه اینکه به هر مشهوری باید عمل بکنیم. مشکلش سه تا مشکلی که عرض کردم در هم پیچیده این عبارات ها هست. و شهرت و کذاری ولی جواب انها ها لیس تمسکر به عموم تعلیل. ایشون اول اشکال اول و دوم رو میگه تو دل هم نگاه کنید، میگه این تمسک به عموم تعلیل نیست. تو پرانتز یه چیزی میگه، میگه الا تقدیر تسلیم انها ها الفقرت من الآیه واردت و مورد تعلیل. میگه اگر حالا تازه قبول بکنیم که این فقره از آیه این تعلیل علته، فقط تقدم بیان ذلک فی ادله توجیه خبر واحد، قبلا گذشت که بابا این اصلا تعلیل نیستش، این یکی از حکمت هاست نه علت تامه. پس این اشکال اول، این تو پرانتز در نظر بگیرید. خلاصه ان هذا ليس تمسكا، میگه حالا فرض کنیم تعلیلا باشه، یعنی علت تامه هم باشه، کاری که شما کردید تمسک به علت عام به علت تامه نیست، بل هذا الاستدلال تمسک به عموم نقیض تعلیل. شما به نقیض تعلیل تمسک کردید. نقیض تعلیل یعنی چی؟ فرض کنید این علت باشه ما ازش چه نتیجه میگیریم؟ میگیم آقا اگر به غیر مشهور عمل کنی انتصیب و قومن به جهالتن میشه، حالا اون قومش هم بندازید، انتصیب و به جهالتن میشه. میگیم آقا همیشه عمل به غیر مشهور که انتصیب و به جهالتن نمیشه. هر وقت به جهالتن شد، بر فرض که این علت باشه، بگیم هر وقت به جهالتن شد خب غیر مشهور رو عمل نکن. ولی شما این چیز دیگه داری میگی آقا همیشه باید به مشهور عمل کنی. در واقع چی داری میگی؟ داری به نقیض تعلیل عمل میکنی. نه، مشکل دوم ایشون وارد میشه. مشکل سوم دیگه نمیگه ایشون که آقا این قومن به جهالت بود، قومو انداختیم بردیم رو اصل جهالت. ولا دلالت فی الآیه علی نقیض تعلیل به ضروره. بعد همین مثالو میزنه، بگذاریم دیگه، واقعا انقدر نمیارزید همین قدم توضیح بدم. لن نهازل آیه نظیرت و نهی طبیب ان بعض تعام لنهو حامزون. مثلا طبیب به شما میگه آقا دواشک نخور چون ترشه، میگه فن نهازت تعلیل لا یدلو علا انه کل ما هو. ببین یه سوال اینه که آقا این گفت لنهو حامزون آیا این علت یا حکمته؟ این یه سوال. فرض کن علت باشه، شما از این علت چه نتیجه میگیری؟ میگی هرچی حامز بود من نباید بخورم دیگه. ولی آیا ازش نتیجه میگیری هرچی حامز نبود باید بخوری؟ ها؟ نه لزومن دیگه. اونجا هم همینجور، اونجا گفته بود انتصیب و قومن به جهالتن، خواست نتیجه بگیره هر چیزی که به عدم اون میرسه پس باید بهش عمل بشه. خب اینم نمیشه دیگه. کذالکه هنا میگه به فن هذا التعلیل لا یدل علی ان کل ما هو لیس به حامزن یجوز او یجب اکله. یعنی این نتیجه نمیشه. و کذالکه هنا فن حرمت العمل به نبأ الفاسق بدون تبین، این که آیه گفت عمل به نبع فاسق بدون تبیین نکنید لنه و یستلزم اصابته به جهالت، لا تدل علا وجو، یعنی برعکسشو نمیتونی نتیجه بگیری که وجوب عقص به کل ما یومن فیه ذالک ولا یستلزم اصابته، یعنی و ما لا یستلزم اصابته به جهالت، این نفذشو نمیتونیم. اما دلالت و حالا میگه آقا اینو اینجا نمیتونی استفاده کنی، خیلی مشکل داره. اما دلالت و حالا خصوص حجیت خبر واحد عادل، میگه حالا چی شد ما اینو تو خبر عادل خبر واحد استفاده کردیم، اونجا چه جوری استفاده کردیم؟ میگه دیگه بعد اونجا رو خونده باشید دیگه. فقط استفدناها من طریق آخر و هو طریق مفهوم شرط. الان متقدم شرح اویاتون، اونجا مفهوم شرط بود، مفهوم وصف بود که ایشون تو فضای مفهوم شرط پیش برد، اصلا ربطی به این فقره که بگیم این علت حکمت اینا نداشت، کاری با این نداشت. گفت آقا اون گفته انجا کن فاسقون بنبئن فتبینوا، حالا اگه فاسق نباشه تبیین لازم نداره. استدلال اونجا این بود، ربطی به این فقره نداشت، پس اونجا استدلال درسته اینجا درست نیست. لامن طریق عموم نقیض تعلیل، نقیض تعلیل یعنی انتصیبو رو علت بگیری تازه از نقیضش بخوای استفاده کنی. و به عبارت اخرى یعنی بخواد بگه اینجا با اونجا فرق داره، ان اکثر ما تدل الایات فی تعلیلها، میگه اون نهایت چیزی که آیه دلالت میکنه در تعلیلش، الا این الا خبره ها، ان اکثر ما تدل آیه فی تعلیلها الا ان الاصابه به جهالتن مانعتن عن تاثیر المقتضی لحجیت خبر. میگه اون چیزی که آیه میگه اینه که آقا اصابت به جهالت مانع از تاثیر مقتضی لحجیت خبره، یعنی دیگه اون خبر اقتضای در واقع حجیت نداره. این همون بحثایی که توی خبر واحد گذروندیم. ایشون هی اینجا میخواد بگه آقا اینجا با اونجا فرق داره، هی داره اینو میگه، عملا داره اون حرفایی که تو خبر واحد زدیم و قبلا هم درس رو دادیم به لطف خدا اینجا داره تکرار. ولا تدل علی وجود المقتضی لحجیت فی کل شیء آخر، میگه فقط یه تیکه خودشو داره نفی میکنه، با اون بقیه کاری نداره. حیث لا یوجد فیه المانع، یعنی اونجایی که مانع توش نیست و کاری نداره. مانع انتصیب و قوبن به جهالت، هر جا انتصیب شد به اون عمل نکن، فوقش دیگه اینه. یعنی بر فرض اینکه اون تیکه رو علت بگیری، ما یعنی آخرین نتیجه که میتونی بگیری اینه که بگیم هر جا عمل به غیر مشهور موجب انتصیب و قومن به جهالت میشه به اون غیر مشهور عمل نکن. خب یکی هم بر یه رایقات ممکنه یه جایی هم به شهرت عمل کنی انتصیب و قومن به جهالت بشه، خب بار به اون شهرت هم عمل نکن، اصلا ربطی نداره. تازه این نکته مهمی داره، آقا عمل به شهرت چه ربطی به انتصیب و قومن به جهالت داره؟ این قومانو میندازن که اصلا ربط پیدا بکنه و یعنی هیچ ربطی نداره. اونجا این جاکون فاسقون به نبعین بود، خلاصه هیچ ربطی نداره. اون نقول این فقدان المانع عن الحجیه فی مثل شهر لا یستلزم وجود المقتضی فیها، این که یه جایی مانع نیست استلزامی نداره که پس مقتضی هست. واضحه؟ یعنی یه جا انتوسی بو قومن به جهالت نمیشه، ما نمیتونیم بگیم پس برعکسش نقیزش حتما هست. ولا تدل الآیه الا ان کل ما لیس فیه مانع فالمقتضی فیه موجود. دیگه این از دلیل دوم که خیلی مشکل داشت، اصلا به دردم نمیخوره. اصلا اون کسایی هم که میگن شهرت فتوای حجت از این حرفا نمیزنن، اینا رو اونایی معمولا میگن که میخوان بگن شهرت فتوای حجت نیست، اینو دلیل اونا میارن بعد تا میخوره میزننش پس میگن شهرت فتوای حجت نیست. خب این که مردونگی نشد، راست میگید. دلیل مشخص اونا رو بیارید، همون دلیلی که توضیح دادم. اون دلیل میتونید رد کردنش به این راحتی نیست. اون دلیل اگه بخواد کسی ردش بکنه باید سالها وقت بذاره، تحقیقات تاریخی کنه، بگه اوقا اون کاری که مثلا این تحلیلی که شهید اول از قدما داره یا بروجردی از قدما و اون فقه منصوص داره، این دلیل درستی نیست مثلا. خب کسی از این وقتا نمیذاره دیگه، همه دوست دارن سریع. الدلیل الثالث دلالت بعضی الاخبار. دلیل سوم هم دلالت بعضی از اخباره. این بعضی از اخبارو ایشون یه خبر رو میاره. ببینید این خبری که ایشون اینجا میاره، این خبره در واقع از جهت سند بسیار ضعیفه، بسیار. عملا هیچ کدوم از علما اینو خیلی قبول نکردن از جهت سند، چون فقط تو کتاب همین اول اللالی اومده که هم از جهت مؤلفش هم از جهت کتاب، کتاب واقعا ضعیفی تو فضای روایه. ولی نکته چیه که این روایت رو مرحوم مظفر اینجا آورده؟ حالا به مرحوم مظفر نتازید بگید آقا شما ورجی یه روایت ضعیف و سند آوردی، خب معلومه دیگه میخوای از... نه، نکته اینه که آقا این روایته، ما محتوای این روایت رو، محتوا شد تو روایات صحیح دیگه داریم، فقط به این خوش لفظی که این روایت هست اون روایت نیست. ببین ما چند تا روایت اینجا داریم، بعضیاش سندش خیلی قویه، متنش یکم عبارتای یکم متن پیچیده‌ای داره، این روایت هم داریم سندش خیلی ضعیفه، متنش خیلی هلوه. خلاصه همون متن معروف خوز به مشت عربین اصحابک و در اشراز و اصلا میچرخه تو دهن، یه چیز شبیه نصر مسجعه. به خاطر همین ایشون اینجا این روایت رو آورده، اصلا گیر به سندش هم نداده، با اینکه همون اول آدم سریع گیر به سندش بده روایت رو واقعا باید بذاری که خیلی آقا سندش مشکله، یعنی دیگه اون کسایی که اهل تسامح تو سندم هستن دیگه روایت رو قبول نمی کنن، یعنی به خاطر سندش ها. ولی مرحوم مظفر نخواسته اونجا وارد پیچیدگی متن اون یکی روایات بشه، این روایت رو آورده، نقد سندی هم نکرده، کلا محتوا رو نقد کرده که آقا اگه اون یکی روایاتم که سندش صحیح بیاری بالا پایین کنی آخر میشه متن همین دیگه، آخر عجلت متنی و دلالی این مشکلات رو داره. پس واضح شد خواسته اینجا یکم سریع بحث رو جمع کنه، کار خوبی کرده. تقریبا شبیه مثلا حدیث رو دارید نگید، شبیه مثلا در واقع تواتر معنوی، شهرت نمید بگید دیگه. مثلا تواتر معنوی از جهت محتوا در واقع، یعنی بیشتر اینجا مرحوم مظفر حال نداشته ها، این واقعیتش اینه، و یعنی اگه بخواد آدم یه بحث جدی بکنه باید اون روایتی رو بیاره که از جهت سندم خوبه، حالا چون دلالتونو میخواست بررسی کنه یه دو سه صفحه هی باید مینوشت تا شما مثلا بیاین تو. اینو خود مرحوم مظفر این دو تا روایتو کجا آورده؟ صفحه 500 و در واقع مثلا 81 هر دو تا روایت رو آورده، از جهت سندی هم بررسی کرده، قبلش 573 575 ذیل بحث تعادل و تراجی، این دو تا روایت اصلا ذیل اونجا میاد، در واقع این دو تا روایت ربطی به اینجا نداره، این چند تا روایت حالا دو تاش به طور خاص از زراره است، ربطی به اینجا که بحث شهرت نداره ربط به اونجا داره. اونجا بحث چیه؟ یعنی خلاصه این دو تا روایت تو فضای شهرت روایی است، نه شهرت فتوایی. بعضی خواستن از اون یعنی اون این روایات مربوط به شهرت رواییه نه شهرت فتوایی. خلاصه جوابم همینه که الان دارم میگم. حالا بخونیم. قیل ان بعض الاخبار دالتون علی اعتبار شهره، بعضی از اخبار مثل مرفوعت زراره. ببینید چون مرفوعه که میاره، از همین اول داره میگه آقا سند این چیه؟ مرفوع است دیگه، اصلا سندش هم خیلی دیگه ضعیفه، مرفوعه در واقع. بعضی مرفوعه ها یکم مرفوع است، بعضی مرفوعه ها خیلی مرفوع است، این از اونها که خیلی مرفوع است. یعنی اول لعالی مثلا قرن فرض کنید 9 اینا تو کتابش اولین بار یهو این حدیث رو آورده، فکر کنید نیست این حدیث، یهو قرن 8 9 این میاد تو کتاب اواج. بعد اینو از کجا داری میگی؟ میگه من از علامه هلی دارم نقل میکنم. علامه هلی بابا چند نسل با شما فاصله داره، این وسط خودت علامه هلی رو نگفتی. خلاصه مشکل زیاد در جهت سندی واقعا مشکل داره، تا جایی که اخباریونی که دیگه پدر جد قبول کردن روایات هم خودشون میگن دیگه آقا این کتاب ایشون اوائل لالی رو خیلی قبول نمی کن. البته اخباریون هم یه دلیل دیگه داره، چون اینا یه مقدار جنبه های عرفانی و صوفیانه داشتن دیگه، زیادی هم به اینا اخباریون لگد می. حالا این مسائل سندیشو بذارید جلوتر که تو هم بحث تعادل و تراجی میاد اونجا صحبت میکنیم. برای ما مهم اینجا سندش نیست، مهم اون محتواه که تو روایات دیگه هم اومده این محتوا. ولی اینجا خیلی صافه نگاه کنید، قال زراره سألت الباقره فقلت به امام باقر علیه السلام عرض کردم که جوئل تو فداکی یعتی انکم الخبران اول حدیثان، از شما دوتا خبر یا دوتا حدیث میاد، المتعارضان. حالا این خبران با حدیثان فرق داره که گفته او اینا رو میگم بذارید تو بحث تعادل و تراجی که همین حدیثا اونجا صفحه 570 80 میاد، اونجا جدی بحثش میکنیم، چون اینجا خیلی این دلیل خوبی برای شهرت فتوایی نیست، ربطی به ما نداره، ما سریعتر میخونیمش. ته جوابم اینه آقا، اینجا شهرت همه بحث اینجا شهرت روایی است نه شهرت فتوایی. البته حالا با یه نکته‌ای باز باید میتونیم زندهش کنیم. فب ایهما آخذ، ما به کدوم عکس کنیم؟ میگه دو تا حدیث متعارض میاد، به کدوم عکس کنیم؟ قال خود به مشتهر بین اصحابک، به اون چیزی عکس کن که مشهور بین اصحابت. همه استدلال روی این اشتهره. اینجا اشتهره چه شهرتیه؟ خود به مشتهر بین اصحابک، این شهرت چه شهرتیه؟ خود به مشتهر بین اصحابک شهرت رواییه، شهرت فتواییه، گفته حدیثان اول خبران دیگه، پس روایی میشه. ایشون خیلی دقیق گفت، دقیق بخوایم بگیم شهرت عملی میشه، البته با یه توضیحی. ببین ظاهرش اینه که معمولا میگه این شهرت رواییه، شهرت روایی یعنی دارم تعداد زیادی اینو روایت میکنن. شهرت عملی رو کجا به کار میبردیم؟ اونجایی که فقیه تو فقهش به یه روایت عمل میکنه. اینجا هم شهرت رواییه هم شهرت عملیه. یعنی چی؟ خود به حالا این حتی بحث داره، به همین راحتی که میگم نیست. بحث جدیش تو کجا میاد؟ تو همون بحث تعارض، تعادل و تراجی میاد جلوتر. ولی اجمالا چون تو فضای خود عصر معصومین اصلا عمل کردن اصحاب معصومین به یه روایت به معنای چی بود؟ به معنای نقلش بود. یعنی وقتی میخواستن یه روایت رو بپذیرن عمل کنن بهش، نقلش میکردن، نشرش میدادن. اگه نمیخواستن عمل کنن چیکار میکردن؟ اصلا نقلش نمیکردن. یعنی تو اون برهه، یعنی تو برهه اصحاب ائمه، شهرت روایی و شهرت عملی با هم چیه؟ منطبقه. یعنی عمل کردن همان روایت کردن است، روایت کردن همان عمل کردن است. پس خود به مشتهر بین اصحابه، یعنی اون روایاتی که عمل میکنن یعنی نقل میکنن، یعنی هم شهرت روایی هم شهرت عملی. دقیق بخوایم بگیم اون شهرت عملیش مهمه، یعنی آنچه که، یعنی امام دارن به زراره میگن آنچه که اصحاب پذیرفتن و تو هم بپذیر، عمل کردن و عمل کن. عمل کردنش رو از کجا میفهمیم؟ از روایتشون میفهمیم. و ده شاذ و نادر، و اون شاذ نادر رو بذار کنار. خب قول تو یا سیدی انهما معن مشهوران، میگه یه وقتی جفتش مشهوره. من نمیدونم این آقای چیز چرا هی تو کروشه روایت، تو روایت یا زراره اضافه کرد. اینا نمیخواد تو روایت که نمیخواد اضافه کنیم که. حالا نمیدونم، شاید هم توی مسترش اینا هستیشون آورده، توضیح هم خیلی نداده، من ندیدم اصل مستر رو. معصوران انکم قول خود به ما یقول و عدال هما، این تیکه دوم هم نمیخواست بیاره، این ربطی به بحث شهرت نداره، که این تیکه دومش کاملا ربط به بحث تعادل و تراجی داره، که آقا دوتا حالا جفتش مشهوره چیکار کنیم؟ اونجا میریم به سراغ صفات راوی و اینا دیگه. بذارید همین یه 50-60 صفحه جلوتر به این میرسیم. حالا ول استدلال به حاصل مرفوع من وجهین، دو جور استدلال شده. اول ان المراد من الموصول فی قوله به مشتهره، ببین خود این که داره استدلال میکنه میفهمه بابا این روایت مربوط به شهرت عملی و شهرت رواییه، باید یه جوری ربطش بده به شهرت فتوایی که محل بحثه. این طرف میگه حضرت مگه نگفت خود به مشتهره، میگه آقا این موصول که به مشتهره، این مطلق المشهوره به ما هو مشهور، داره این کارو میکنه. بگه درست روایت درباره شهرت روایی و عملیه، ولی مطلق شام یعنی شامل چی هم میشه؟ امام مطلق شامل شهرت فتوایی هم میشه. آقا چه ربطی داره
شهرت فتوایی
هم شهرت عملی؟ نه صبر کنید، اونی که من از شهید اول و از در واقع بروجردی گفتم و نیارید اینجا زرنگ، این بیاین تو فضای مرحوم مظفر ببین مرحوم مظفر چی داره میگه. یعنی اونایی که استدلال میکنن مرحوم مظفر هم اینجوری میفهمه آقا چه ربطی داره خود به مشتهره، بگیم اون ما مطلق شامل شهرت فتوایی هم میشه؟ نه، حضرت داره میگه خود به مشتهره از شهرت عملی و شهرت روایی دیگه هیچ ربطی نداره. میگم ایونی که از شهید اول و ادای بروجردی گفتم و بیارید، اون کلید حل معماست. نباید زود میگفتم ها. با فضای مرحوم مظفر اینه، خود به مشتهره هیچ ربطی به اون نداره. طرف میگه آقا این ما مطلقه لا خصوص الخبر فی ام المشهور بالفتوا، یعنی اون طرفی داره استدلال میکنه. مرحوم مظفر میگه آقا این داره میگه ما چون موصوله، موصولم چون عمومیت داره، پس شامل هر شهرتی میشه. بعد مرحوم مظفر میگه چه ربطی داره؟ ای بابا دارم میگم که اونی که من گفتم اضافه نکنید. مرحوم مظفر که اینو نمیدونه که. مرحوم مظفر داره میگه احس. من دارم حال مرحوم مظفر اول تقریر کنم، بذارید اول این مرموز میگه لنل. مرحوم مظفر اینجوری داره تقریر میکنه، لنل موصول من الاسماء المبهمه. ببین اصلا رفت کجا؟ موصول از اسماء مبهمه است، التي تحتاج الى ما يعين مدلولهما، والمعين باید معین بشه با صلهش. معین هم چیه؟ لمدلول الموصول هي صله، و صله چیه؟ خذ بمشتهره اون اشتهره، و هنا هي قوله اشتهره تشمل كل شيء اشتهره حتى الفتوى. ببینید اصلا خیلی استدلال اینجوری که تقریر کنی خیلی بی ربطه. دومین تقریرم چیه؟ انه ولا تقریر ان یراد من الموصول خصوص الخبر. میگه یه استدلال دوم بینم اینه که آقا الا تقدیر ان یراد من الموصول، حالا این طرف میگه باشه آقا خذ به مشتهره، مشتهره فقط منظور شهرت روایی و شهرت فتواییه، من قبول کردم، ولی یه جور دیگه میخوام استدلال کنم. کجا بودیم؟ فن المفهوم من المرفوعه اناتت الحکم شهره. میگه درسته تو روایت این اون استدلال کننده یه پله با ما را اومد گفتش باشه مشتهره اون عام نیست اونقدر که، مطلق نیست اونقدر که شامل شهرت فتوایی هم طبق مد در واقع نسش بشه، ولی ملاک حکم در این روایت صرف شهرت است. تدل علی ان الشهره به ماهیه شهرت توجب اعتبار المشتهر. در واقع داره یه جور تنقیح منات میکنه، میگه آقا روایت گفته چون مشهوره بهش عمل کن، پس این علته، این علت هر جا دیگه هم بود باید بهش عمل بشه، جای دیگه تو شهرت فتوایی هم این هست. تو حالت اول داره میگه اصلا شهرت فتوایی خود متن روایت شامل اون میشه، تو بیان دوم داره میگه نه متن شامل اون نمیشه، بلکه ما از دل روایت یه مناطی داریم میگیریم. منات چیه؟ شهرته. این منات تو جای دیگه هم که شهرت فتوایی هست. فیدور الحکم ها حیث دارد فالفتوى المشتهره تو ایضا معتبره کالخبر المشهور. حالا جواب میخواد بده مرحوم مظفر. اما عن الوجه الاول یا حالا نرسیدیم بخونیم اینو بذاریم جلسه بعد، هم جواب ایشون رو بخونیم بعد بگیم چقدر ایشون متوجه اصل استدلال نشده و اون جنبندی‌ها رو ان شاءالله دیگه بعد جلسه بعد جلسه آخر باشه عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما که فتوا تو همون زمان عصر معصوم هم در واقع به خود عمل به روایت دیگه این شرط فتوایی اون موقع به خود فتوایی انا این باید هم فهم میکنه
تو است مرحوم مظفر اینو گفت؟
نه نه نگه مرحوم مظفر
میگم مرحوم مظفر اصلا متوجه خودلال نشد حالا شده فتوا رو